اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب شما بخیر و برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را به توجه می رسانیم. اقتصاددانان سازمان ملل متحد هشدار می دهند که سیاست‌های پولی و مالی اقتصادهای پیشرفته جهان را در معرض رکود بدتر از بحران مالی سال 2008 قرار می دهد. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری می شنوید. اما قبل از همه رویا زمانی مشروح اخبار را به توجه می رساند.
با تقدیم سلام، دفتر هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یونما به خاطر بررسی ادعاهای نقض حقوق بشر در پنجشیر هیئت به این ولایت اعزام کرد. یونما ساعت پیش در پیام در توییتر نگاشته است که تیم‌های بخش سیاسی و حقوق بشر این نهاد امروز به پنجشیر رفتند و با والی طالبان برای این ولایت ملاقات کردند. در این پیام آمده است که اعزام نمایندگان یونما به پنجشیر نماینگری نگرانی عمیق نهاد در مورد نامنی و ادعاهای نقض گسترده حقوق بشری در پنجشیر است. یونما گفته است که حسابدهی و حفاظت از حقوق هم افغانها کلید برقراری صلح است. یونما همچنان افزود که به نظارت از وضعیت در پنجشیر ادامه خواهد داد. در همین حال سیما باهوس، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد و رئیس بخش زنان این سازمان، در اعلامیه به اشاره حمله روز گذشته نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت زنان و دختران افغان ابراز کرده است. در اعلامیه باهوس که از سوی بخش زنان سازمان ملل متحد نشر شده آمده است که زنان و دختران افغان محدود به خانه هایشان شدند، از کار برکنار و در هر جا با نابرابری روبرو هستند، در صنف کشته می شوند و در هیچ جا مسئول نیستند. خانم باهوس از مقام های طالبان همچنان خواسته است که برای مسئولیت زنان و دختران دست به کار شوند و عاملان حمله بر مرکز آموزشی کاج را پیدا کرده و مطابق معیارهای بین المللی محاکمه کنند. یونما روز گذشته گفت که در این رویداد دست کم 53 تن کشته و 110 تن زخمی شده است، اما وزارت داخله حکومت طالبان گفته است که در حمله بر مرکز آموزشی کاج تنها 25 تن جان باخته است. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که تا یک سال گذشته جامعه جهانی به سلسله کمک‌های بشری نقدی بیش از $1 میلیارد را وارد افغانستان کرده است. یونما امروز سه‌شنبه در توییترش نگاشته است که با این مبلغ پول برای نجات جان میلیون ها افغانی نیازمند کمک های بشری فراهم خواهد شد. با گفته یونما این پول در یک بانک تجارتی افغانستان نگهداری می شود و در اختیار مقامات حکومت طالبان و بانک مرکزی افغانستان قرار نمی گیرد. جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود مدعی است که نیروهای آنان ناوقت روز دوشنبه 3 اکتبر ولسوالی شکی ولایت بدخشان را تصرف کردند، اما مقامهای طالبان سقوط این ولسوالی را رد کرده و به اساس می دانند. شرح بیشتر موضوع را از سحر عظیمی می شنوید.
صبغت الله احمدی سخنگوی این جبهه در خبرنامه گفت این ولسوالی پس از یک درگیری چند ساعته و دست آنان افتاده و همچنان نیروهای آنان ولسوال طالبان برای شکای همراه با 10 تن از افراد تحت امرش را به اسارت گرفتند. آقای احمدی افزوده که در حال حاضر نیروهای آنان در بخش های این ولسوالی حضور دارند. شکای یکی از ولسوالی های دوردست و هم مرز با تاجیکستان است که به گفته باشندگان آن از مدت به این سو درگیری ها میان طالبان و جبهه مقاومت در این ولسوالی افزایش یافته است. در ویدیویی که در رسانه اجتماعی به نشر رسیده، فردی به نام مولوی اکرم خودش را ولسوال طالبان برای ولسوالی شکای ولایت بدخشان معرفی کرده و میگوید که در اثر یک کمین نیروهای مخالفانان و افرادش اسیر شده و صدای امریکا تا کنون نتوانسته که ادعای این فرد را مستقلانه تایید کند. در این حال وزارت داخلی حکومت طالبان سقوط این ولسوالی به دست نیروهای جبهه مقاومت ملی را رد کرده و آن را دور از حقیقت بداند.
خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، امروز شنبه در خطابه به پارلمان آن کشور، ایالات متحده و اسرائیل را متهم به پلان اعتراض‌ها در ایران برای آنچه وی متوقف‌سازی پیشرفت ایران خواند کرد. تنش و اعتراض ها در ایران بعد از مرگ مهسا امینی در توقیف پلیس در شهرهای مختلف آن کشور آغاز شد و به درگیری میان معترضان و پلیس انجامید. تلویزیون حکومت ایران تعداد تلفات ناشی از این اعتراض ها را 41 تن ذکر کرد، ولی گروه های مدافع حقوق بشر این تعداد را کم از کم 52 تن ذکر می کنند. رئیس جمهور بایدن ایران را متهم به دروغ و نفاق کرد و متعهد به آنچه انفاذ قیمت این تهاجم بر ایران خان گردید. دوما یا پارلمان روسیه امروز شنبه پیرامون الحاق 4 منطقه اوکراین به روسیه رای دادند، اقدامی که سوی اوکراین و متحدان غربیش محکوم شد. شرح بیشترین موضوع را از نسرین محمود عزیزی مشنوید.
این در حال است که آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد نیز این اقدام را تشدید خطرناک توصیف کرده که هیچ ارزش قانونی ندارد. مجلس نمایندگان روسیه از قبل راه اندازی یک هماپرسی طرح شده روسیه را در 4 منطقه اوکراین تصریف کرده بود که تحت تسلط نیروهای روسی بود. از سوی هم مقامات اوکراینی گفتند که این رای گیری تحت شرایط سخت برگزار شده و نشاندهندی خواست مردم در دونسک، لوهانسک، ژاپوروژیا و خرسون نمی باشد. یک مقام ارشد نظامی ایالات متحده روز دوشنبه گفت ایالات متحده شاهد درگیری شدید در میدان جنگ در اوکراین است، ایران نیروهای روسیه تلاش میکنند به غرب فشار بیاورند، اما این در حالی است که هیچ تغییر قابل توجهی در میدان جنگ دیدن نشده، زیرا نیروهای اوکراینی همچنان پیشرویهای خود را حفظ کرده اند.
در خبر دیگر، کرملین امروز شنبه گفت که اگر کیف مذاکرات را رد کند، عملیات نظامی خاص روسیه در اوکراین خاتمه نخواهد یافت و اضافه کرد که برای مذاکرات به حضور هر دو جانب نیاز است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین ابراز داشت که روسیه منتظر تغییر موضع رئیس جمهور برحال اوکراین و یا رئیس جمهور بعدی آن کشور به سمت علایق مردم اوکراین است، ولی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ابراز شنبه یک دستور را توشیه کرد که هرگونه مذاکرات میان کیف و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را غیر ممکن می سازد، ولی دروازه را برای مذاکرات با روسیه باز نگه می دارد. در خبر دیگر، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از پیشروی نیروهای کشورش در برخی مناطق خبر داده، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده که آنها مشخصاً در کدام بخش‌های اوکراین پیشروی کردند. زلنسکی در سخنرانی شب گذشته گفت که عملیات تهاجمی همزمان با مقاومت نیروهای دفاعی کشورش به شدت ادامه دارد. بر اساس گزارش رویترز، بن هریس یک مقام ارشد وزارت خزانه ایالات متحده امروز شنبه در کنفرانس آرگوس در ژنو گفت که تحریم‌های جدید کشورهای گروه 7 بر روسیه بخش نفت و محصولات آن کشور را در 3 مرحله هدف قرار خواهد داد. هریس معاون وزیر خزانه آمریکا در سیاست اقتصادی گفت که تحریم‌های گروه 7 اول نفت خام روسیه را هدف قرار خواهد داد، در حالی که تحریم‌های بعدی بر دیزل و در نهایت بر محصولات با ارزش پایان تر مانند نفت تمرکز خواهند کرد. گروه جی 7 در پی حمله روسیه بر اوکراین تلاش دارند تا راه‌ها را دریابند تا درآمد روسیه از صادرات نفت آن کشور را تا حد زیاد محدود سازند. کره شمالی امروز یک میزایل بالستیک را به سوی ژاپن پرتاب کرد. ژاپن به دلیل آن مجبور به تخلیه اتباع خود و توقف قطارها از مسیر پرتاب این میزایل شد. این میزایل دارای ظرفیت حمله سلاح هسته‌ای می باشد و قادر به رسیدن به منطقه گوام که بخش از قلمرو ایالات متحده است نیز می باشد. این پرتاب تحریک برانگیزترین عمل کره شمالی در طول سال جاری تلقی می شود که تحلیلگران هدف آن را تلاش برای کسب قدرت کامل هسته‌ای برای تهدید ایالات متحده و متحدین آن ذکر کردند. وزیر داخلی بریتانیا امروز شنبه در بیانیه در کنفرانس سالانه حزب محافظه‌کار بر سر اقتدار پلانهایش را برای ممنوع ساختن پناهجویانی که از طریق کانال انگلیس به آن کشور می‌آیند مطرح می‌کند. حکومت بریتانیا تحت فشار برای رسیدگی به موزل پناهجویانی که تعداد آنها رو به افزایش است و یک مسیر پرمخاطره را برای رسیدن به بریتانیا تعیین می‌کنند قرار دارد. و خبر اخیر این که تمرینات تیم ملی کرکت افغانستان جهت آمادگی برای مسابقات جام جهانی در استرالیا جریان دارد. قرار است اولین بازی تمریناتی این تیم روز جمعه 7 اکتبر برگزار شود. تیم ملی کرکت افغانستان قرار است قبل از اولین بازی خود در مسابقات جام جهانی که به تاریخ 22 اکتبر در برابر انگلستان خواهد بود، دو بازی تمریناتی دیگر در برابر پاکستان و بنگلادش داشته باشد. این بود منشور خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
روایت امروز، مصاحبه‌ها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش‌هایی که برای شما برگزیده ایم. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان یک سال بعد از سقوط نظام جمهوریت در آن کشور و به قدرت رسیدن دوباره طالبان، اولین کنسرت خود را در شهر لزبون، پایتخت پرتغال، با اشتراک وزیر خارجه پرتغال و بعض نهادهای حامی آن انستیتوت برگزار کرد. فرخنده پیمانی از لزبون گزارش می‌دهد.
اینجا در شهر لزبون، پایتخت پرتغال، اولین کنسرت انستیتوت ملی موسیقی افغانستان که با سقوط دولت جمهوریت و با آغاز دوباره حاکمیت طالبان بر آن کشور از هم پاشید برگزار شده است. این انستیتوت تنها مکتب موسیقی آن کشور است که در جلای وطن به فعالیت خود ادامه می دهد. امروز صدها نفر در این کنسرت اشتراک کردند که شور شوق و هیجان در چهره هایشان پیداست. لندا لوپز، سرپرست صدای امریکا که در این کنسرت حضور داشت، در مورد مستند صدای امریکا به نام سمفونی شجاعت که چند قبل آن را تهیه کرد صحبت کرد و در مورد پوشش این رویداد مهم هنری موسیقی افغانستان توسط صدای امریکا گفت که برگزاری این کنسرت برای حفظ داشته های فرهنگی افغانستان برای مردم این کشور امید بخش است.
از دست دادن آزادی، خلق کردن هنر، اجرا و لذت بردن از موسیقی در کابل، بازتاب آزادی از دست رفته دیگر در افغانستان است که ما با عنوان صدای امریکا هر روز با آن مبارزه میکنیم و آن آزادی بیان است. در حال حاضر مردم افغانستان بیشتر از هر وقت دیگر تشنه اخبار اطلاعاتی و هنر موسیقی هستند.
این کنسرت با استقبال مقامات کشور میزبان و نهادهای حامی انستیتوت و افغانهای مقیم این کشور قرار گرفت.
این یک لحظه فوق‌العاده است که ما از طریق انستیتوت ملی موسیقی افغانستان بهترین فرهنگ افغانستان را در اینجا داریم که متاسفانه فعلا در افغانستان ممنوع شده است. اما نکته مهم داشتن این فرصت در پرتغال است که امکانات بقای این فرهنگ را مساعد می‌سازد. می‌دانیم که روز امکان پخش دوباره موسیقی در افغانستان وجود خواهد داشت و به همین لحاظ این رشته را باید زنده نگه داریم و ما در پرتغال از این که در این امر سهیم هستیم بسیار افتخار میکنیم.
احمد ناصر سرمست، بنیانگذار و رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، به این باور است که با این کار میتواند موسیقی و فرهنگ افغانستان را زنده نگه دارد.
احساس خوشی، افتخار، غرور، استقامت، پایمردی، بالاخره از زمان است که از ما قربانی میخواهند، پایمردی میخواهند، فداکاری میخواهند. باید صدای موسیقی مردم افغانستان باشیم، باید نماینده هنر موسیقی افغانستان در بیرون باشیم.
موسیقی نوازان در این کنسرت با یک شور و شوق به جای این کنسرت پرداختن و همچنان از اجرایشان خیلی هم راضی و خوشحال به نظر می رسیدند. این در حال است که اکثر هنرمندان پس از حاکمیت طالبان در افغانستان کشور را ترک کردند و عده‌ای هم که در داخل افغانستان باقی ماندند در وضعیت خیلی بده گیر ماندند.
ما صدای اونا هستیم که صدا نداره، نه روز کشته میشن. ما بسیار احساس خوشی دارم و بسیار احساس خوشبختی دارم که من یک کس هستم که در افغانستان صدای دیگر را میتونم بلند کنم.
صدای رسوای موسیقی افغانستان هنوز زنده است و هنوز بچه ها و دختره افغان زنده هستن که برای کشور خود، برای آینده کشور خود کار بکنن. هیچ وقت تو کشور خاموش نمیمونن.
اجرای این کنسرت با سرودهای مختلف از همه مناطق و اقوام افغانستان همراه بود با استقبال گرم اشتراک کنندگان افغان و غیر افغان قرار گرفت.
ولا موږ ډېر خوشحال شو خپلم د ملي سرود واورېدو دا ټول ملګری دي دا یو به ژړا پات نه شو ټول و ژړل نو هغه موږ کنټرول نه کړو شو بیا هم خدای دې موږ وطن جوړ کړي چې بیا هم دا ملي سرود واورو.
تیم ملی موسیقی افغانستان یکی از تیمای بسیار قوی و بسیار پیشرفته هستند که اینا در افغانستان در از امکاناتی که داشتن بسیار خود پیش رساندن، خارج از توقع، بالاتر از توقع، و امروز بسیار خوشحال هستم من ایسی افغان که شهروندهای خود در کشور اروپایی واقع پیشرفت زیاد میبینم.
فعالیت این گروه موسیقی در خارج از کشور اگرچه با برخی مشکلات همراه بوده است، اما با حمایت بین المللی و پشتکار مسئولین و هنرمندان این انستیتیوت به همراه بوده است.
این کنسرت به عنوان بزرگترین اجرای تیم ملی موسیقی افغانستان در بیرون از افغانستان درست یک سال پس از حاکمیت طالبان در افغانستان است. حاکمیتی که مخالف هنر، موسیقی و زن در افغانستان است. اجرای از این کنسرت در حقیقت پاسخ است به رهبری طالبان که مردم افغانستان با ویژه زنان افغانستان بخشی از محافظین هنر و موسیقی افغانستان هستند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
وزارت مخابرات و تکنولوژی حکومت طالبان گفته است که وبسایت های روزنامه 8 صبح و شبکه خبری زاویه را مسدود کرده است. در واکنش به این اقدام طالبان، دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی با نشر اعلامیه از حکومت طالبان خواسته است تا در این مورد تجدید نظر کند. من خود مصاحبه در مورد پیامدهای انسداد رسانه‌ها با آقای کریم پیکار پامیر، نویسنده و تحلیلگر امور فرهنگی انجام دادم که پیشکش شما می‌گردد. آقای پامیر، در این مورد قوانین رسانه‌های همگانی چه احکامی دارند؟
قوانین رسانه های همگانی در صورت مورد بحث می باشد و در صورت مورد احترام و نافذ که حکومت قانونی در یک کشور وجود داشته باشد. در افغانستان امروزی نه یک دولت مشروع وجود دارد و نه قانون دارد، نه قانون اساسی دارد. همه چیز به گونه معلق ادامه دارد. در این صورت قانون رسانه ها هم اعتباری ندارد اگر وجود هم داشته باشد، چون حکومت یا حاکمیت طالبان یک حاکمیت تقریبا جهل و استبداد است. در این حالت هیچ نوع تحول، هیچ نوع انتقاد، اعتراض و افشای موضوعات مهم دولتی یا ملی قابل قبول نمی باشد. چنان که طالبان تا امروز ظرف بیشتر از یک سال ثابت کردند که اندکترین صدای مخالفه با بدترین و شدیدترین شکلش سرکوب میکنند. رسانه ها در یک جامعه دموکراتیک، در یک جامعه آزاد با یک حاکمیت نسبتا مردمی میتونن رشد بکنند و در اون صورت است که چارچوب برش درست میشه که منافع ملی مد نظر باشد.
در کنار این مسائلی که شما ذکر کردید، به نظر شما در صورتی که یک رسانه مرتکب تخطی نشراتی شده باشد چه اقدامات صورت گرفته میتونه؟
ببینین، اول وقتی چارچوب قانونی و روشن و قابل فهم در کشور وجود نداشته باشد، تخطی را کی میفهمد؟ و اعتقاد ما تا امروز تا جایی که وبسایت ها و نشرات و گزارشات و امور خبری و گزارشی را میخوانیم از وطن و میشنویم، در اینجا کدام تخطی خلاف منافع ملی صورت نگرفته. انتقاد اگر صورت میگره امر عادی و امر ضروری هست. این باید جانب مقابل که حاکمیت داره بپذیرد و برای اصلاح خودش توجه بکنه. متاسفانه در حالت موجود کشور عزیز ما نه انتقاد پذیری وجود داره، نه دموکراسی هست، نه قانون است. پس میبینیم که هر نوع اقدام از طرف طالبان اقدام یک جانبه و مطابق علاقمندی و مطابق نیازهای خاص دولت‌مداری خودشان صورت میگیره، در حالی که رسانه ها در یک کشور موجب رشد فکری و موجب بیداری ملت میشه. گروه طالبان از بیداری مردم ما شدیداً حراس دارد. پس میبینیم که به بناهای مختلف تا امروز نه تنها تعداد زیادی از ژورنالیست های جوان، خبرنگاران ما را و نشرات خانه‌نشین ساختن و یا از بین بردن، امروز بقایایش تا حد از مثلا از جمله هشت صبح یا زاویه یا امثال هم اینا همون رسانه هایی هستن که به سختی نفس میکشن و تا حد خود زنده نگاه کردن.
جناب پیکر صاحب، یافته ها نشان داده که از سال گذشته به این طرف فعالیت 40% رسانه ها در افغانستان متوقف شده. اگر امین انسداد ادامه پیدا بکنه، چه پیامد هایی در قبال خواهد داشت؟
وجود رسانه ها موجب رشد فکری و دماغی جامعه میشه، نبودش موجب سقوط رشد میشه. وقتی که در یک جامعه رشد تکامل وجود نداشته باشه، پس میبینیم که نتیجهش مصیبت بار از کاملا، یعنی یک حالت کاملا ظلمانی، سکوت محض و یک جامعه بدون فعالیت های فرهنگی و فکری و کشتن استعدادها و در جمع یک جامعه کاملا خاموش و عقب مانده و مصیبت بار در جغرافیای به نام افغانستان به وجود خواهد آمد. این یک امر کاملا روشن است. هیچ کشوری امروز در جهان بدون رسانه ها زندگی کرده نمیتواند. البته شرایط در هر کشوری متفاوتر است. کشوری که در اونجا دموکراسی حاکمیت دارد، سیر رشد و تکامل بسیار سریع و بسیار عالی است. ولی در کشورهای استبدادی، هرچند با حرکت نسبتا آهسته و با احتیاط تمام و تحت حاکمیت و تحت کنترل شدید حرکت میکنند، اما باز هم موجودیتشان در یک جامعه بسیار نیاز است به شهروندهای امروز و در جهان امروز. طالبان این مسیر یا درک نمی کنند و یا گردن کردن اعتنایی برش ندارند و شدیدن از وجود و نشرات و افشانگری ها و گفتن واقعیت ها شدیدن حراس دارند. می خواهند یک جامعه کاملا تیره، سیاه، منزوی و بیخبر از جهان داشته باشند تا اینا بتانند به آسانی حاکمیت بکنند. نتیجه مصیبت بار است که
متاسفانه نصیب افغانستان خواهد شد. روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا، صدای امریکا.
در حالی که طالبان امنیت افغانستان را خوب توصیف می کنند، تحلیلگران نظامی با اشاره به حملات انتحاری، ادامه درگیری ها در ولایات مختلف و ادامه ناامنی ها می گویند که طالبان نتوانستند امنیت را تأمین کنند و از گفتن حقیقت در مورد شرایط امنیتی در سراسر افغانستان انکار می کنند. این در حالی است که در صحبت با رسانه ها جبهه مقاومت ملی ادعا کرده است که ولسوالی شگی در ولایت بدخشان از کنترل طالبان خارج شده و اکنون تحت کنترل نیروهای مقاومت ملی قرار دارد، اما طالبان این موضوع را رد کرده و ادعا می کنند که ولسوالی در دست آنهاست. تحلیل بیشتر در رابطه به این موضوع را در مصاحبه فوزیه احسان با نعمت الله فرهنگ، کارشناس مسائل نظامی می شنوید.
مکاتب برای دخترها در افغانستان بسته مانده. از یک سال هم گذشت. این سال دوم است که مکاتب برای دخترها بسته مانده. به نظرتان مکاتب تا چه وقت بسته خواهد ماند؟
من فکر میکنم وقتش تعیین نیست، چون کل ما منتظر بودیم که اینا وعده دادن که ما سر پلان کار میکنیم، منافعان سر نصاب کار میکنیم، امیدواری زیاد بود. اما حالا قسمی که میبینی تا زمان بسته خواهد بود که کسایی که طالبا رو به افغانستان آوردن و طالبا در افغانستان به قدرت رسیدن، دستوری که برشان داده که به این شکل 100 سال دیگه افغانستان به عقب بره از نگاه علم و دانشی که در روزایش بسته کرده، پس این مربوط اونمو عبد قدرت هایی میشه که یک قدرت در افغانستان امایت میکنن. به نظر ما این مربوط یک گروپ طالبا، یک مربوط کدام همسایه مشخص یا نمیشه، من فکر میکنم ملل متحد.
شما گفتین که طالبا به دستور کسی مکاتب بسته کردن، به دستور کشور یا به دستور استخبارات مکتب را بسته کردن. پس طالبا چی هدف دنبال میکنن از بسته کردن مکاتب و او کشور یا او گروه و جریانی که جانبی که از طالبا میخوان که مکتب را بسته نگه دارن، اونا چه میخواین، چه هدف دنبال میکنن؟
به نظر شخصی ما تاریخ افغانستان اگر مطالعه کنیم و خصوصا جنگای دوری آخره، فقط افغانستان جلوگیری از پیشرفت افغانستان مانع پیشرفت به اصطلاح تکنولوژی امروزی که وابسته به علم و دانش است، این باید استاپ باشه. باختر که سوء استفاده از مردمشان تا حال که شده باید از هم استفاده کنن. زمانی که مردم یک مملکت یا مردم افغانستان هوشیار باشن، با علم و دانش ملبس باشن، استعمال نمیشن، به مخاطر بسیار زود استعمال میشن و مطمئنن که اینجا دست استخبارات شدیدن وجود دارن، مورد کردن نمیتونیم، برای ازی که همه کشورها در رابطه به بستن مکتب در یک مملکت اگر صدا بین کنن، موضوعی که داست به شکل سکوت است، مثل که میگه دوزم میگه دوزی کو صاحب خانه رو میگه هوشیار باش. و اگر طالبا واقعا دلسوز به مردم، دلسوز به وطن خود و واقعا خود یک امارت حساب میکنن یا دولت حساب میکنن، معقد حساب میکنن، یک اصول و قوانین در اونجا باید وجود داشته باشن. تعلیم تربیه مردم حق مردم افغانستان است.
شما طالبا را مستقل فکر میکنین در حالی که گفتین دستور خود از دیگر ها میگرن؟ پس
نه، ما به این صورت مستقل اونا را فکر نمیکنم، برای ازی که هر کسی که به خانه خود دل بسوزانه، مطمئنن خانه از خودش باشه دل میسوزانه.
به نظرتون چرا مکتبا، چرا جا مراکز تعلیمی، مراکز آموزشی در افغانستان هدف قرار میگیره؟ شما شاهد بودین که نزدیک به 40 دختر کشته شد، ده ها تن دیگه زخمی شدن در یک مرکز آموزشی امیدی روز. شما چه فکر میکنین؟ کی ها مسئول هستن؟
موضوع اولی و آخری ما نخواده بود. ما پیشتر اشاره کردم در 50 سال ما بسن دروازه مکاتب دیدیم، راکت دیدیم، شاگردان شهید شد، استادان شهید شد، به این شکل به حد زیاد ما رسیدیم تا اینجا. حال عدم فقط بستن در دروازه های مکتب بسیار مهم است برای ما.
ببخشین، شما فکر میکنین حمله به مراکز تعلیمی، حمله به مراکز آموزشی، منظور هدف این حملات همیست که مکاتب مراکز آموزشی بسته بانه؟
بله بله، برای ازی که تجرات نکنه که اولاد خود روان کنه، مکتب رو در روزهش چون دولتی است برای مردم بسته است و جایی که شخصی است، اینا به این شکل باید به مسجد بسازن تا ای که نتانن مردم جرات کنه اولادای خود روان.
به شمول مردم افغانستان در داخل، تعداد زیادی از مقامات آمریکایی به خصوص مثل رینا امیری که نماینده آمریکا برای زنان افغانستان است، گاه به گاه توییت میکنن و به تازگی هم کردن و خواستار باز شدن مکاتب میشن. و آیا فکر میکنین این فشارها و همین صحبت‌های لفظی یا توییتری کافی است؟
به نظر من این نظریاتی که رسانه ها بلند میکنه، خانم ها بلند میکنه، یا به شکل اخطار یا به شکل خواهش یا تظاهرات که میشه، هیچ نتیجه نمیده. این مقابل کسای میشه نتیجه بتن که گوش شنوا باشه، یا اصلا اینجا بازم تکرار میکنم قانون وجود داشته باشه که حق مثلا هر کس به او حفظ باشه. اما به نظر من بسیار جدی و قوی ملل متحد باید متوجه باشه و به ملل متحد درخواستی داده شود تا ای که دلیلی مسائل یا فشارهای مختلف بالای طالب آورده شود، فشارهای اقتصادی، فشارهای مثل که آلیام اینا به رسمیت شناخته نمیشه.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا. اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب شما بخیر. و برنامه سازمان ملل متحد هشدار میدهند که سیاست‌های پولی و مالی اقتصادهای پیشرفته جهان را در معرض رکود بدتر از بحران مالی سال 2008 قرار میدهد. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری میشنوید. اما قبل از همه رویا زمانی مشروع اخبار را به توجه میرساند.
با تقدیم سلام، دفتر هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یونما به خاطر بررسی ادعاهای نقض حقوق بشر در پنجشیر هیئت به این ولایت اعزام